جدول برخطی آنلاینش شد 13 تا مدال و این نکته رو میتونه که به نظرم
مجموع 13 مدال
درسته. به نظرم تا انتهای امشب همین جوری بخوایم پیش بریم میشه گفتش که نروژ مثلا قهرمان میشه اگه بخوایم همین جوری مدال بگیره. ولی خب مثلا در رشته‌های زمستانی ها خاجبند یه هر کشوری در یک رشته خوبه. مثلا شما در اسکیت سرعت هلندیا واقعا یه سر و گردن از تمام دنیا بالاترن، به خاطر همین به موازات رشته‌ای که داره برگزار میشه باید ببینیم. شاید مثلا چه میدونم از پس فردا نروژ دیگه نتونه آنچنان مدال‌آوری بکنه، به خاطر همین اون برنامه یا اسکجول مسابقات که میره جلو و رقابتش باید برگزار بشه و مدال‌هاش توزیع میشه خیلی مهمه. حالا باید ببینیم در نهایت تا 3 اسفند چه اتفاق میفته و در رشته‌هایی که حدوداً تیمی مثل کرلینگ، مثل هاکی روی یخ چه کسی قهرمان میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم امیررضا مایون عزیز، ممنونم از شما شنوندگان عزیز، دمتون گرم. چقدر پیام ارسال کردین، نگران نباشی، قول میدم به زودی بریم سراغ پیامک ها و ببینیم که شما براتون کدوم مسابقه بیشترین حس غرور ملی رو در شما ایجاد کرده. خب چون امیررضا و امیررضا هستند و من که پیام میخونم گوش میکنن، حالا در مورد هر پیامی قطعا دوستان کلی با جزئیات بیشتری اون صحنه براشون تداعی میشه، اگر نکته‌ای هم داشتن تو بخش بعدی که باشون همراه میشم میتونم بگن و لذت بیشتری ببریم. گفتم مدال طلای جواد فروغی در رشته تپانچه در المپیک توکیو، فرنیار حمید گلی از سهران این پیام رو بریم ما ارسال کردم. پیروزی ورزشکاران جانباز و معلولمون در مسابقات بین المللی، خصوصا والیبال نشسته مردانمون، آقا جعفر لکزایی از چمستان این پیام رو برای ما فرستادن. نقی رضاییان از ساری ازتون سپاسگزارم. عظیم حیدری از عراق به خانم جوانمردی عزیز گفتن زمانی که با فرزندشون روی سکو رفتن برای گرفتن مدال واقعا خیلی احساسه غرور کردم، ولی واقعا اون صحنه چقدر صحنه زیبایی بود. وزنه برداری المپیک قهرمانی و نایب قهرمانی آیان بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی عزیز، آقای دارایی از نهاوند اینو برای ما فرستادن. باز به حسین توکلی عزیز و اون پرش معروفشون روی سکوی قهرمانی اشاره کردن، علی آقا احمدی از مشهد مقدس و دوست دیگرمونم گفتن تبریک میگم این روز رو به شما و همه ملت عزیز ایران، آقا کوروش رفیعی از شیراز. ادامه بدین اینم بخونم چون به بانوان اشاره کردین، دمتون گرم اونایی که به بانوان دارن میپردازن. به بانوان هندبالمون بعد از کسب مدال اشاره کردن، 919-82-43. به هر حال واقعا کیف میکنیم این صحنه ها رو مرور میکنیم، انشالله کتاب باشه از این موفقیت ها و همیشه پرچم ایران بالای بالا باشه.
واسه عشق مردمه هر عذابی رو به جونت میخری، واسه بغضت سر تو بالا بگی، وقتی پرچمت رو بالا میبری. من شکستم به جونم میخرم، این که میجنگ سرزمینم پشت ته، از تو پیراهنتم مقدسه، برو بالاتر همه ببیننه، حق ما بالاتر ستاره های سرزمین من اهل آسمونن اما خاکیان، برو بالاتر جهان باور کنه بچه های سرزمین من کیان. با تو که میذاری تو میدون ببین مردمت برای تو چه میکنن، این همون مردمیان که عمریه از زبردن تو گریه میکنن. برو بالاتر
به به. انشالله که روز به روز این پیشرفت، این موفقیت در ورزش کشورمون در همه رشته ها بیشتر و بیشتر باشه. کیف کنیم از شنیدن و دیدن این تصاویر زیبا و این حس غرور ملی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم. 18:37، چقدر زمان زود میگذره، ولی خب امروز تا ساعت 19 هستیم کنارتون و هنوز فرصت دارین که شما عزیزانم نظر خودتون رو در مورد موضوع امروز با ما به اشتراک بذارید. مجددا همراه بشیم کوتاه با رفقای عزیزم، از هر کدوم حداقل یه خبر بگیریم دیگه. حالا که حسن محمدرضا امیرزاده اینجا تا پایان، سعی میکنم بیشتر از خبرهای ورزشی هم شما عزیزان رو در جریان بذاریم. محمدرضا؟
بله، حالا ما بازی سپاهان رو اشاره کردیم که ترکیب باشگاه سپاهان هم اومد. نکته نگران کننده که حالا سپاهان چند تا بازی اخیر داره نبود مهاجم نوکشون. امروز هم کاوه رضایی و محمد مهدی محبی و مهدی لطفی ستای جلو هستن. آرش رضاوند برگشته به ترکیب و این نکته مثبت بوده. برای سپاهان هم آرزوی موفقیت میکنیم. آقای نوید کیا هم صحبت کرده بود که گفته بود ما پیش از بازی، حالا اون مصاحبه در واقع کوتاهی که انجام دادن، گفته بود که باید بدونیم مقابل رقیب بسیار با کیفیتی بازی میکنیم و برای ما کشور قطر همیشه تو آسیا یادآور خاطرات خوبی بوده. اگر شکست جام ملت‌هامون رو فاکتور بگیریم، بله، که توپ با بدشانسی به تیرک دروازه خورد، پرسپولیس در قطر فینالیست آسیا شد و دو مرتبه همین اتفاق افتاد،
بله،
و برای ما خاطرات خوشی رو خلق کرده. امیدوارم که سپاهان هم امروز موفق باشه. میگم بازم یادآوری میکنم اهمیت این موضوع به خاطر سهمیه لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان فصل آیندهمونه. هر چقدر تیمای ما بهتر کار کنن، اون سهمیه برای ما بیشتر در واقع جایگاه بهتری پیدا خواهیم کرد و سهمیه برای ما بیشتر خواهد شد. این موضوع رو حالا من گفتم خدمتون عرض کنم راجع به بازی که گفتیم و سوبوسلای و گل دیدنی که مقابل منچستر سیتی زد.
چند تا تصویر ازش میدیدم که چقدر شبیه این گل زیاد زده، یعنی از همین فاصله با همین شدت
با همین روش کاشته زنی. اصلا در تیم ملی مجارستان که خیلی اینجوری کاشته‌های حیاتی زده، ولی خب واقعا بازی لیورپول و منچستر سیتی جنون محض بود. یعنی تو اون وقت اضافه و اون رد و بدل شدن گل و سیتی کامبک زدنه که گواردیولا معمولا تیماش بد کامبک میزنه، یعنی وقتی عقب میفته خیلی سخت میتونن بازی رو عوض کنن، به خصوص تو بازی بزرگ. اما خب کامبک زد و تونست رقابت قهرمانی رو داغ نگه داره با آرسنال. و وقتی رقابت نزدیک میشه با آرسنال، آرسنال یا یه ترسی از وجودشون فرا گرفته، بخش از وجودشون که همیشه وقتی با سیتی میرن تو رقابت، حتی فاصله 6 امتیاز هم باشه، میگن آقا یه لحظه آرتتا ممکنه یه جا کم بیاره و سیتی بیاد گوی سبقت رو بگیره و دوباره قهرمان بشه و این فشار روانی روی آرسنال بیشتر میکنه طبیعتا.
منچستر هم ازش غافل نشیم، خوب داره نتیجه میگیره، اونم یواش یواش داره برای آرسنال احساس خطر ایجاد میکنه.
شاید اگه آموریمو یه هفته زودتر اخراج میکردن الان منچستر هم تو کورس قهرمانی بود. راجع به منچستر گفتین، اشاره کنیم به تساویشون مقابل وست همی که روی نیمکتش آقای پاکو خمزی که یه زمانی مربی تراکتور بود رو به عنوان دستیار نونو سانتو داره. و نکته جالب اینه که فکر کنید اسطوره های باشگاه منچستر یونایتد نتیجه ناکامی مقابل وستهم رو، این رو در واقع مقصر رو کی دونستن؟
کی؟
یک هواداری داره منچستر یونایتد در فضای مجازی
که موهاشو نمیزنه،
گفتم آقا اینو من وین رونی گفته، گفتم دوست دارم این پسر رو بفرستم یه جای دوردست، اصلا نمیخوام ببینمش، و گفت آقا ما تیممون داره بازی میکنه، همه بازی تحت تاثیره که ایشون حالا با ماشو میخواد کوتاه بکنه یا کوتاه نکنه، اصلا به ما چه ربطی داره. آقای رویکین هم گفته اصلا این هواداره به نظر من شعور فوتبالی نداره، به خاطر اینکه هیچ تیمی نمیتونه توی لیگی مثل لیگ برتر انگلیس تضمین کنه 5 تا برد پشت سر هم میاره، و حالا چه برسه به منچستر یونایتد که حال روز خوبی هم نداشته این چند سال اخیر، و اینا فوتبال رو با پلی استیشن یاد گرفتن، سواد فوتبالی ندارن و خیلی بهش تاخته بود. البته که آقای روی کین به نقدهای تند و تیزشون معروفه توی فوتبال انگلیس، و
حالا توی ثانیه‌ای دقایق پایانی هم بود دیگه، تونست از اون شکست فرار بکنه، بالاخره یه امتیاز هم از بازی دیشب گرفت. امیررضا خیلی کوتاه،
خیلی کوتاه بریم سراغ تیم ملی بسکتبال. بله. که آخرین تمریناتشو داره در تهران پشت سر میذاره، حالا قبل از اینکه بره به قطر و اون اردوی تدارکاتیشو برگزار کنه، بعد هم بره به لبنان و مسابقاتش در پنجره دوم انتخابی کاپاسیا به انتخابی جام جهانی 2027 رو پشت سر بذاره. نکته ویژه اینه که داره کفپوش‌های سالن زنده یاد محمود مشهونی هم چالار بسکتبال آزادی تغییر میکنه، به خاطر همین سالن تمرین تیم ملی عوض شده و در سالن انرژی اتمی دارن تمریناتشون رو پشت سر میذارن، که حالا امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته. در مورد بسکتبال صحبت کردیم، خیلی کوتاه در مورد والیبال هم صحبت بکنم که فردا هفته جدید لیگ برتر والیبال داره آغاز میشه و از شهداب نباید چشم برداریم. شهداب واقعا در طول این دو سال اخیر، دو فصل اخیر، مهدی مهدوی تیم خیلی جذابی درست کرده، حالا قبل از اون هم شهداب کمابیش عملکرد خوبی داشت، ولی در طول این دو سال اخیر که مهدی مهدوی اومده اونجا کار رو دست گرفته و داره عملکرد خیلی خوبی داره و نشون میده هر چقدر هم پاسور خوبی بود، از همون تعداد هم داره به نوعی میشه گفتش که میاد برای اینکه سرمربی بهتری بشه. به نظرم
الان هم بعد از فولاد سیرجان در رتبه دوم.
بله بله، اصلا این جنگ فولاد سیرجان و شهداب یه جنگ خیلی داغیه.
دقیقا.
برای اینکه برسم به رتبه اول، چون هر کی هم که قهرمان بشه در مجموع این مرحله گروهی میتونه بره مسابقات بین‌المللی سال 2026، به خاطر همین خیلی اهمیت داره، ولی اهمیت اصلی و مرحله پلی‌آف داره که در نهایت چه کسی قهرمان میشه.
درود بر تو. خب ما سعی کردیم که در ایام مبارک دعی فج به دستاوردهای ورزشمون هم بپردازیم در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی کشور عزیزمون ایران، که روز به روز خدا رو شکر شاهد پیشرفت‌های زیادی بودیم، و الان هم میخوام دعوت بکنم این بخش رو امروز هم به اتفاق بشنویم.
موفق بشه در لحظه آخر حریف رو خواهد کنیم و نتیجه کشی رو سه بر یک بخواهد. زنده باد محمد.
باید این چهار ثانیه رو کار بکنه. تمام. مبارک باشه کسب مدال. حالا
ورزش در مسیر انقلاب.
پس از پیروزی انقلاب، افزایش زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی حتی در دورترین مناطق کشور شرایط را برای مشارکت در ورزش به صورت عمومی پدید آورد. قبل از انقلاب 9 مربی و 7 داور زن در کشور وجود داشت و 7 رشته ورزشی در حوزه زنان فعال بود و تنها 1 مجموعه ورزشی متعلق به زنان بود. اما پس از انقلاب، افزایش تنوع رشته‌های ورزشی بیش از 38 رشته به ویژه رشته‌های رزمی و انفرادی و افزایش تعداد مربیان و داوران بانو به بیش از 35,000 مربی رسید.
این پرچم سرنگ، سبز و سپید و سرخ، خاک مقدس است، خون شهید و سرخ.
قهرمانی بانوان ورزشکارمان در میادین جهانی بعد از انقلاب بر کسی پوشیده نیست، مثل بانو ساره جوانمردی از جوانان دهه 60 که عضو تیم ملی تیراندازی بانوان ایران است. جوانمردی موفق شد در مسابقات پارالمپیک توکیو با شکستن رکورد جهانی به مدال طلا دست پیدا کند و با 2 مدال طلای پاراولمپیک ریو و مدال برنز پاراولمپیک لندن برای ایران افتخار کسب کنند.
بله خیلی تبریک. یه طلای دیگه توسط یه شیر زن دیگه ساره جوانمردی تشویق کنید.
برای من افتخار بزرگ این بود که اول انتخاب بشم برای این میدون، دوم افتخار بزرگترم این بود که تونستم یه مدال بیارم و دل ملت عزیزمون رو شاد بکنم با وجود این همه غم و غصه‌ای که این روزا به خاطر کرونا و تعداد فوتی‌ها دارن. من متولد 1363 هست، شیراز و استان فارس. بله من مادرزادی معلولیت دارم. بله من پای چپم هلوش 3 سانت کوتاهی داره که از پروتز مکمل یا همون پای مصنوعی دارم استفاده میکنم. خب من تا قبل از اینکه ورزش رو شروع کنم زندگیم با 2 عصا میگذشت، یعنی کلن امورات روزمرم با 2 عصا میگذشت. وقتی که پروتز گذاشتم خب شرایط برام یکم سهل و آسان‌تر شد. با یه سری از بچه های معلول آشنا شدم، اونها منو راهنمایی کردن و خب اصلا با دنیای ورزش معلولین اونجا آشنا شدم.
و ساره جوانمردی قهرمان بازی های پارالمپیک ریو دو ژانیرو میشه.
من با آخرین مدالی که آوردم 54 مدال آسیایی، جهانی، قهرمانی جهان و پارالمپیک دارم. تونستم رکورد پارالمپیک و رکورد جهانی که متعلق به خودم بود بشکنم و ارتقاش بدم. بله توی توکیو هم دقیقا همین اتفاق افتاد. آقایون بودن، تنها خانم من بودم. ما افتخار اینو داشتیم که سرکار خانم یاماموورا مادر معنوی کاروان ما باشه و ما تو طول بازی‌ها در خدمت ایشون باشیم. مادر شهید محمد بابایی که یه افتخار بزرگ برای ما بود حضور ایشون توی کاروان. بله ژاپنی هستن دقیقا. دوم این که نام کاروان ما سردار دلها بودش و خب من به شخص خودم احساس کردم که یه اتفاق سوم یا یه مورد سومی باید پیش بیاد توی کاروان ما که تکمیل کننده ی قبلی ها باشه. و خب با وجودی که از پیش برامون لباس فرم تهیه شده بود، حالا و خیلی هم تأکید داشتن این که همه متقید و شکل حضور پیدا کنن، ولی خب من احساس میکردم که دلم میخواست خودم باشم، همون پوششی که همیشه دارم. و خب با چادرم حضور پیدا کردم. وقتی عکسامو نگاه میکردم بعد از مراسم اختتامیه خودم به شخصه خیلی لذت میبردم از اینکه اون صحنه رو دارم میبینم به عنوان حالا یه نفر دیگه که از قاب یه دوربین دار میبیندش. من پرچمدار بودن رو توی مسابقات آسیایی هم تجربهش کرده بودم. افتتاحیه مسابقات آسیایی جاکارتا من پرچمدار کاروان بودم و با همین پوششم دقیقا حضور پیدا کردم. باعث افتخار من بود که مورد عنایت قرار گرفتم از طرف حضرت آقا.
اون خانومی که چادر رو به سرش کرده بود و پرچم رو دستش گرفته بود در افتتاحیه، در اختتامیه، چقدر این حرکت حرکت عظیمی است. این یعنی شما یک تنه در مقابل تهاجم بی بندوباری و بلنگاری روزافزون دنیا ایستادید.
قطعا هیچ وقت این تعبیر زیباتون از ذهن بنده پاک نمیشه. ممنون از بهتون.
مایه افتخار ما هستید شما.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
مردم شریف و بیدار ایران عزیز، سلام بر شما، سلام بر عزم و اراده و اقتدارتان، سلام بر دلهای دریایی و اندیشه های آسمانیتان، سپاس از حضور با شکوهتان در جشن ملی ایران. آفرین بر حماسه آفرینیتان. سپاس از حضور افتخار آفرین شما در جشن ملی انقلاب اسلامی.
ریحان زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران.
درود بر شما مردم نازنین. ساعت 18:51 است. به همین سرعت رسیدیم به لحظات پایانی عصر پیروزی امروز در یوم الله 22 بهمن. واقعا سپاسگزارم از این که از ابتدای برنامه ما رو همراهی کردیم، به ویژه شما عزیزانی که لطف کردیم با پیام‌های بسیار زیباتون، حالا چه به صورت تلفنی چه به صورت پیامکی، پاسخ‌های خودتون رو برای ما به اشتراک گذاشتین. فرصت زیادی نداریم و دوست دارم آخرین بخش رو هم همراه بشیم با محمدرضا رحیم‌پور عزیز و امیررضا همایون. محمدرضا جون در خدمتیم در بخش پایانی.
خدمت از ماست. خب اگه بخوایم راجع به فوتبال صحبت کنیم، میتونیم به آخرین وضعیت تیم پرسپولیس اشاره کنیم. امروز آقای حدادی بر سر تمریناشون رفتن و صحبت کردن بعد از شکست دور از انتظار که مقابل ملوان داشتن. چند تا خبر خوب دارن پرسپولیسیا، یه خبر بد ناگوار. یکی اینکه حسین کنعانی زادگان احتمالاً 3 هفته دور از میادین خواهد بود و فعلا وضعیت مشخصی نداره.
این خوب است.
این خبر بد است.
آها.
خبر خوبه اینه که بیفوما و محمد عمری امروز توی تمرینات گروهی شرکت کردن. امید آلیشا هم پیدا شده، داره انفرادی تمرین میکنه و مصدوما دارن برمیگردن. دست عثمان واقعا بسته بود توی این دو تا بازی اخیر به خصوص. البته که میگن ادو شباب صبح خیر، ما امیرحسین محمودی رو کشف کردیم و واقعا چه بازیکن فوق‌العاده‌ای. من یه نکته یادآوری کنم، پرسپولیس یه مبلغ حدود 15 میلیاردی پرحرف و حدیث رو برای رضایت‌نامه مشتبه فخریان به اسم تالنت یا همون استعداد خرج کرد و ما میبینیم که اصلا نیازی به فخریان و فخریان‌ها نداشته، در صورتی که امیرحسین محمودی اگر یه ذره لیگ پایه رو خود مدیران پرسپولیس دنبال میکردن، من خب لیگ پایه رو خیلی دنبال میکنم و دوست دارم، لیگ پایه استان تهران به خصوص، یه زوجی داشت در تیم جوانان به نام بنیامین علیپور که زیر این فشاری که حالا دوستان برای جذب فخریان داشتن و تلنت میکردن، بنیامین علیپور قرارداد حرفه‌ای با باشگاه پرسپولیس نداشت، فسخ کرد رفت گلگهر و چه بسا اون هم میتونست مثل امیرحسین آینده پرسپولیس رو تامین بکنه. و میگم یه موقعی آدم یه کارهای مدیر رو انجام میدن که میمونه، واقعا آیا میشه این انتقال ها بدون حرف و حدیث باشه؟
ولی من فکر میکنم خود عثمانم الان یه نگاه ویژه‌ای داره ها، یه تعدادی از بازیکنهای امید و جوونا رو الان آورده، داره با بزرگسالا تمرین میده، این داره یه هشداری هم میده به این بازیکنهایی که حالا به قول تو بعضی هاشون هم خستن نمیتونن بازی بکنن که آقا حواستون باشه. نمونش در میاد امیرحسین محمودی که اینجوری میتونه بیاد و واقعا اصلا بازی رو دست بگیره با این سن کمش، با این تجربه کمش، انگار که مثلا سالهاست داره در تیم پرسپولیس بازی میکنه مقابل این بازیکنهای نامدار پرسپولیس.
واقعا ذهنیت بازیکنها خیلی تاثیرگذاره. خب یه سری از بازیکنها این ذهنیت برنده رو دارن. اگه یادتون باشه آقای هاشمی دستیار آلمانی آورد، آقای اونینگ،
بله بله،
و یه مصاحبه کرد و نام برد، گفته بود من اگه بتونم امیرحسین محمودی رو میبرم همین الان بوندسلیگا بازی بکنه، چون کیفیتش رو هم از نظر فنی هم از نظر ذهنی داره که بتونه هندل کنه و خیلی مهمه. نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که باشگاه چه خوبه به سرمایه هاشون، به آکادمیشون بیشتر از یک اسم اهمیت بدن و استفاده کنن. هیچ تیمی از تیمای پایه خودش ضرر نکرده استفاده کردن. یه تفکری آخه تو لیگ برتر هست که حالا بازیکن از لیگ پایه بیاد مگه میتونه لیگ برتر بازی کنه؟ بله، امیرحسین محمودی داره همین الان خیلی از لیگ برتری‌های ما بهتر فوتبال بازی میکنه و این تفکر باید بشکنه. یه تفکر دیگر رو هم امسال شکست، وحید رضایی سرمربی تیم شمس‌آذر، که نشون داد آقا یک مربی وقتی در لیگ‌های پایین‌تر حتی مثل لیگ 1 لیگ 2 عملکرد قابل قبول داشته باشه، در لیگ برتر هم میتونه عملکرد خوبی داشته باشه. لازم نیست که این مربی‌های لیگ برتری عین شده بودن، عین پازل دیگه، قطعه رو فقط برمی‌داشتن جابجا می‌کردن بین تیم‌ها و ماله. اسم تیم عوض می‌شد ولی مربی ثابت بود و این تفکرها خیلی خوبه که از فوتبال ما دور بشن و آقا میدون بدیم به مربی جوان، به بازیکن جوان، بذارید کار کنن و نتیجه میدن، مطمئن باشید خیلی بهتره.
خیلی متشکرم محمدرضا رحیم‌پور عزیز. امیرزا یه دقیقه فرصت داری.
حتما. تیم والیبال زنان سپاهان که در رقابت‌های باشگاهی آسیای مرکزی شرکت کرده بود تونست به مدال طلا برسه. اتفاق خوبی بود، مدالی که ما رو رسوند به والیبال زنان ایران رو به اولین مدال باشگاهیش رسوند و این مدال مدال نوبرونه‌ایه که ما رو علاوه بر این موضوع به رقابت‌های لیگ قهرمانان زنان آسیا هم میرسونه که کلاً سطح کیفی مسابقات با سطح آنچه که در کاوا دیدیم متفاوت خواهد بود.
درود بر تو. از امیرزا همایونم ممنونم. سلام. و واقعاً دوباره در انتهای برنامه تشکر ویژه بکنم از شما مردم نازنین ایران زمین که دمتون گم. امروز هم یه روز زیبا رو خلق کردین در تاریخ انقلاب اسلامی کشور عزیزمون ایران. انشاءالله که همیشه سربلند باشین، مراقب خودتونم باشین و تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
زمستون
برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دوران
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. 10 میلیون متر مکعب گاز یعنی گرمای هزاران خانه در زمستان. این دقیقاً همون مقداری است که فقط در یک پتروشیمی به لطف عایق‌های بومی هواجل صرفه‌جویی شده است. هواجل با ساختار نانومتریش مثل یک سد نفوذناپذیر جلوی خروج گرما را می‌گیرد. فکر می‌کنید ثمره این تکنولوژی در 3 سال گذشته چه بوده؟ حفظ 8600 میلیارد ریال از دارایی‌های ایران. تکیه بر دانش متخصصان نانویی کشور نه تنها مسیر عبور از بحران سوخت را هموار کرده، بلکه ثابت کرد که میتوان با تکنولوژی داخلی هم چرخ صنعت را چرخاند و هم از سرمایه های ملی برای نسل های آینده محافظت کرد. نانو فناوری هواجل، دیدبان بیدار انرژی در ایران. ما با دانش نانو بنبست ناترازی انرژی را می شکنیم.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
الو اسد
جونم، کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام با تیم تو عوض میکنن زیر یه ساعت.
بگو 0-96
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
طلایی ترین دارایی هر کس چیه؟ خونه؟ ماشین؟ هیچ کدوم. این عمر ماست که طلایی ترین دارایی ماست. بیمه عمر سامان بر پایه طلا، محصولی جدید از بیمه سامان. خرید از نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن بیمه سامان با ارسال عدد 5 به شماره 2250.
سلام من به تو ای میهنم.